کتاب جهاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. الله و صلی الله و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. دوستان، آیات شریفه ای را که امسال در نظر گرفتم بحث کنیم، آیات شریفه صلات، آیاتی که مربوط به صلات هست. الان اگر ملاحظه بفرمایید در سوره نساء آیات 102 و 103 در باب صلات وارد شده. جمله معروفی که در تتمه آیه 103 آمده: ان الصلات کانت للمؤمنین موقوتا. این جمله را امروز به عنوان مدخل وارد بشیم، بعد باز آیه را از اول شروع میکنیم و به مقصد میرسیم انشاءالله. ببینید، به کتاب های آیات الاحکام اگر مراجعه کنید، گفتیم که فقهای شیعه اسم کتاب هایی که در باب آیات فقهی نوشته شده اسمشو میذارن آیات الاحکام. الان مرحوم میرزا محمد ابن علی الاسترابادی کتابی داره با عنوان آیات الاحکام. اهل سنت اسمش آیات الاحکام نمیذارن، اونا میگن احکام القرآن، احکام القرآن. ابو بکر جساس متوفای 370 کتابی داره با عنوان احکام القرآن، فقیه حنفیس. یا ابن العربی فقیه مالکی کتابی داره با عنوان احکام القرآن. این ابن العربی شاگرد ابو حامد محمد غزالی است و غزالی در 505 فوت کرده. اینم بدر. این ابن العربی که ما میگیم فقیه مالکی است، غیر از اون ابن عربی است، اشتباه نکنید ها. ابن عربی همون صاحب فتوحات، همون عارف معروفه که مستحضرید. ابن العربی که میگیم فقیه مالکی است. بعضیا بین این دوتا خلط میکنن ها، کلام مالکی را، فقیه مالکی را به صاحب فتوحات نسبت میدن. از جمله خدا رحمت کنه رحمت الله علیه، آقای عزالدین زنجانی در مقدمه کتابشون همین تسامح شده. اینا دو نفر، ابن عربی میگیم، ابن العربی میگیم. ما الان اون ببینید، اهل سنت کتابهایی که در باب آیات فقهی دارن اسمش میذارن احکام القرآن. شیعه اسمش گذاشته آیات الاحکام. سبک بحث علمای شیعه با سبک بحث علمای اهل سنت هم فرق میکنه. علمای اهل سنت از اول قرآن شروع میکنن، درباره هر آیه‌ای که حکمی فقهی رسیده باشد یا هر آیه‌ای که از او حکم فقهی استفاده بشود بحث فقهی دارد. لذا از اول از بسم الله شروع میکنم. آقا بسم الله آیا در نماز واجبه یا نه؟ سوره حمد، باز سوره حمد آیا سوره کامل باید خونده بشه یا نه؟ ببینید تا میروند به آخر قرآن. پس اونا ترتیبی بحث میکنن. الان شما احکام القرآن جساس، احکام القرآن ابن العربی، احکام القرآن کیا حراسی شافعی رو نگاه کنید، همش از اول قرآن شروع میشه آخر قرآن ختم میشه. اما فقهای شیعه میان نه، آیات فقهی را بر اساس کتابهای فقهی باب بندی کرد. مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه متوفای 826 صاحب کتاب کنز العرفان فی احکام القرآن، بهترین کتاب در باب آیات الاحکامه. ایشون میگه که ما آیات فقهی را تلفیق کنیم و کسر و انکسار کنیم، مجموعاً 500 آیه میشه. این سخن از غزالی است، ابو حامد محمد غزالی در کتاب المستصفا در مبحث مستندات فقیه برای اجتهاد میگه یکیش آیات الاحکامه. و آیات الاحکام 500 تا آیه هست، ما بررسی کردیم 500 آیه در حیدر. توجه کردیم؟ اینجا بستش بیارید که اینجا بشین شما رو نیست. میگه ما فقیه باید اول به آیات قرآن مراجعه کنه و آیات قرآن که در باب فقه 500 آیه است. این کلام از غزالی است که بعدها دیگران به ارث بردنش. پس ببینید آقایون در باب آیات فقهی دو تا سطح وجود داره. سطح علمای اهل سنت که اسمش میذارن احکام القرآن. البته این اسم به حقیقت نزدیکتره، چون واقعا احکام قرآن ما هم بحث کنیم. آیات الاحکام اسمی است که علمای شیعه رو کتاباشون گذاشتن، حالا بعضی ها اسم خاص داره. نگاه کنید مسالک الافهام الی تفسیر آیات الاحکام از مرحوم فاضل مقداد شاگرد شیخ بهایی که در سال 1040 زنده بوده ولی ما نمیدونیم کی فوت کرده، کتابش رو در 1040 بیان کرده. مرحوم اردبیلی کتابی داره به نام زبدت البیان فی احکام القرآن. ببینید کلمه احکام القرآن میارن توش. مرحوم اردبیلی متوفای 993. اینا معروفترین کتاب های آیات الاحکام قرآن. دست شما درد نکنه. این محمد ما که آمد یه بسته کتاب رو گفتم دمی آسانسور بذاری که کلاستون نمیدونم کجا هست، همون رو زحمت کشید بیارید پایین، یا رو ماشین، گفتم عقب ماشین یا دم آسانسور بذاری. پس مقصود دوستان عزیز، ما به سبک علمای شیعه که نگاه میکنیم میبینیم بر اساس کتابهای فقهی. کتابهای فقهی همه فقها پیرو مرحوم شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی هستن، متوفای 329، بنابر قول مرحوم نجاشی، رجال نجاشی. ولی شیخ طوسی میگه شیخ در 328 بود که یک سال جلوتر. مرحوم کلینی در کتاب کافی اگر شما ملاحظه بفرمایید، اول که کتاب اعتقادات داره دو جلد، کتاب اصول اعتقادات، بعد از جلد سوم که در این چاپ دارالکتب معروف از کتاب الفقه شروع میخواد بکنه، کتاب طهاره را شروع میکنه، طهارت، صلات، همینطور میره جلو، عبادات تموم میشه، بعد معاملات رو بحث میکنه، معاملات تموم میشه، بعد میرسه به سیاست، یعنی قضا و شهادت و اینا، و آخرین کتابم دیاته. نگاه کنید این سبک در بین فقهای شیعه پذیرفته شد. شیخ مفید رحمت الله علیه که دوره کامل فقه رو نوشت در المغنعه، متوفای 413، مغنعه خودش رو به همین سبک نوشت، یعنی از طهارت شروع کرد به دیات ختم کرد. مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام، محقق حلی دیگه جزو متقدمان حساب میشه، در سال 676 فوت کرده، شرایع الاسلام را نوشت که جزء عالی ترین کتاب های فقهی ما فتوایی هست، و این کتاب هنوز الان خیلی جایگاه ویژه‌ای داره در. و از مرحوم محقق حلی تعبیر میکنند در کتاب های تراجم اعلم علماء الاسلام، اعلم علمای شیعه، از مرحوم محقق حلی تعبیر بود. ایشون فقه را به چهار بخش تقسیم کرد: بخش عبادات که از طهارت شروع میشه، بخش معاملات که از بیع شروع میشه، بخش احکام اسمشو گذاشت، بعد معاملات رو دو قسم کرد: عقود و ایقاعات. عقود طرفینی همیشه، ایقاعات یک طرفیه، مثل طلاق، مثل جعاله، مثلا تن میکنیم که اون بابا اینطوری. اسم آخر فقر هم اسمشو گذاشت احکام القرآن، پرانتز کتاب سیاست، کتاب القضا، شهادات، بعد حدود، قصاص، دیات، پنج کتاب. این ترتیب محقق حلی تا الان هنوز نافذه، یعنی الان تحلیل الوسیله بر اساس ترتیب شرایع الاسلامه، از طهارت شروع میشه به دیات ختم میشه. مبانی تکملت المنهاج که آقای خویی نوشته، یا منهاج الصالحین، از طهارت شروع میشه تا دیات ختم میشه. ببینید صبر، فقط شهید اول آمد ترتیب فقه را در لمعه به هم زد. ایشون بر اساس یک پیوند معنوی آمد گفت که کتاب شهادات و کتاب قضا لازم نیست آخر فقه باشه. این کتاب القضا و کتاب الشهادات وظیفه مکلفه، وظیفه مکلفه به عنوان یک شاهد، به عنوان یک قاضی. پس این باید بیاد در اوائل فقه. لذا بعد از عبادات که شروع میکنه یک مقداری میره جلو، بعد اگر ببینید نوشته کتاب القضا الان در شرح لمعه جلد 4 میفته. ولی ترتیب مرحوم شهید رو کسی نپذیرفت فقها، به همون ترتیب محقق حلی و اول و آخرش به ترتیب مرحوم شیخ مفید و مرحوم محمد ابن یعقوب الکلینی. پس ما آیات کتاب صلات رو ما هم شروع کنیم انشاءالله. این الصلات کانت علی المؤمنین موقوتا. خب اول علی القاعده این فراز رو برای چی خوندم؟ برای که واژه صلات رو توضیح بدم. آقایون کتاب جواهر الکلام اول کتاب الصلات رو نگاه کنید، جلد 9 میشه. خب جلد 9 کتاب الصلات رو شما نگاه کنید، مرحوم صاحب جواهر در باب کلمه صلات چقدر علمی بحث کرده، یعنی یک فقیه بسیار عمیق چقدر دقیق بحث کرده، شاید حدود 7-8 صفحهشون بحث بوده. صلات به چه معناست؟ الان اونی که بین ماها رایجه و اساتید و بزرگان همه میگن، میگن آقا صلات در اصل به معنای دعایه، در قرآن هم به همین معنا آمده، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم و صل علیهم، یعنی درود بفرست، دعا کن در اینا، دعا کن در اینا. خب بعد میگه دعا کن، در حقیقت یعنی اصل صلات به معنی دعاست. وقتی به باب تفعیلم برده بشه صل یعنی درود بفرست، اولائکه علیهم صلوات من ربه یعنی دعا، خداوند متعال درود میفرسته بر اونها، درود میفرسته. من نمیدونم اون ساعت درسته یا درست نیست که تقسیم کنیم درسمون رو به دو نیسته خیلی. پس ببینید اجازه بدید لغت صلات رو در درس بعدی توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.